بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن سپر موشکی در اروپا را برای مقابله با آنچه که خطر فزاینده موشکی تهران خواند ضروری دانست. دور جدید گفتگوهای کارشناسی واشنگتن و تهران درباره مسائل امنیتی عراق به تعویق افتاد. بحران در صنایع بافندگی ایران شدت گرفته و شماری از واحدها در این رشته صنعتی با خطر ورشکستگی روبرو شدند. ساعت 14. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی این بخش خبری را به آگاهیتان میرسانم. جان رود، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، استقرار سپر موشکی در اروپا را برای مقابله با آنچه که وی خطر فزاینده موشکی تهران خواند ضروری دانست. آقای رود این اظهارات را دیروز پنجشنبه در بوداپست، پایتخت مجارستان، و پس از گفتگو با مقامات روس ایراد کرد. جان رود همچنین گفت هرچند بر اساس گزارش ارزیابی اطلاعاتی آمریکا ایران برنامه دستیابی به سلاح اتمی خود را 4 سال پیش متوقف کرده است، اما برنامه موشک‌های بالستیک ایران به اندازه کافی خطرناک محسوب می‌شود. لبید عباوی، معاون وزیر امور خارجه عراق، می‌گوید گفتگوهای گروه کارشناسی ایران آمریکا که قرار بود هفته آینده و پیش از گفتگوهای رسمی درباره ثبات و امنیت عراق انجام شود به تعویق افتاده است. معاون وزیر امور خارجه عراق گفت که تلاش می‌کند تا مذاکرات در زمان دیگری با حضور کارشناسان نظامی و سیاسی برگزار شود. رئیس بزرگترین شرکت نفتی اروپای مرکزی OMV دیروز در یک سخنرانی در باشگاه روزنامه‌نگاران و مفسران اقتصادی اتریش گفته است که موافقتنامه آن شرکت با ایران که اول اردیبهشت ماه امسال در تهران به امضا رسید راکد و مسکوت مانده است. وی در این باره توضیح بیشتری نداد. اگر این تفاهم 30 میلیارد دلاری به صورت یک قرارداد درآید، شرکت OMV می تواند تا 25 سال سالانه 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان پارس جنوبی ایران را راهی اروپا کند. طرحی که از همان آغاز با مخالفت شدید آمریکا روبرو شد. توضیحات بیشتر با شهرام میریان.
در اولین روز اردیبهشت ماه امسال در حاشیه 12th نمایشگاه جهانی نفت، گاز و پتروشیمی در تهران، موافقتنامه‌ای میان شرکت گاز ایران و شرکت اتریشی OMV به امضا رسید. توافقنامه‌ای که به هنگام امضا ایران را شادمان ساخت، اتریش را راضی کرد و آمریکا را مخالف و معترض. در آغاز اگرچه اعلام شد این توافقنامه هنوز نهایی نشده، ولی مقام‌های بلندپایه شرکت OMV با اطمینان کامل یادآور شدند که سرنوشت این موافقتنامه در نیمه دوم سال جاری میلادی روشن خواهد شد. اما حال که به پایان سال تنها 17 روز باقی مانده، ولفگانگ روتنشتورفر، رئیس شرکت OMV، در یک گردهمایی در باشگاه روزنامه‌نگاران و مفسران اقتصادی اتریش با ترسیم بازنامه‌ای مثبت از موفقیت‌های اقتصادی این بزرگترین شرکت نفتی اروپای مرکزی، از یک ناکامی OMV هم یاد کرده و گفته است طرح و پروژه بحث‌انگیز گاز طبیعی در ایران راکت مانده و از امضای قرارداد اولیه تاکنون هیچ حرکتی صورت نگرفته. رئیس شرکت بزرگ OMV سپس بدون آنکه به جزئیات بیشتری اشاره کند گفته است مذاکره برای به ثمر رسیدن یک پیمان و آن هم در راستای استخراج و مایع کردن گاز طبیعی بسیار پیچیده است. از این رو زمان امضای قرارداد نهایی با ایران را نمیتوان پیش بینی کرد. توافقنامه 30 میلیارد دلاری میان شرکت اتریشی OMV و شرکت ملی گاز ایران امسال زمانی در تهران به امضا رسید که اتحادیه اروپا به خاطر سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل از تحریم و مجازات اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور به سختی دفاع می‌کرد. با این حال اتریش امضای این توافقنامه را با تاکید بر این نکته که این حرکت در راستای تأمین انرژی اروپا است مثبت خواند، ولی آمریکا از همان موقع صریحا نسبت به امضای این توافقنامه مخالفت کرد و در آغاز سفارت آمریکا در وین هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران را رد کرد و در پی آن شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم خاطر نشان ساخت که هنوز زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در نفت و گاز ایران فرا نرسیده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم. به گزارش رسانه‌های اقتصادی تهران، بحران در صنایع بافندگی ایران شدت گرفته و شماری از واحدها در این رشته صنعتی با خطر ورشکستگی روبرو هستند. توضیحات بیشتر با فریدون خاوند.
بحران در نساجی ایران پدیده تازه‌ای نیست، ولی در یکی دو سال گذشته با شدت گرفتن رکود اقتصادی در فضای داخلی و افزایش تنش در فضای بین‌المللی کشور، این رشته قدیمی صنعتی ایران با تکانه‌های تازه روبرو شده، تا جایی که یکی از رسانه‌های اقتصادی بامداد تهران به تازگی تا رکود آن را از هم گسیخته توصیف کرده است. در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، نساجی جایگاهی بسیار حساس داشته و دارد. به گفته جمشید بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، واحدهای متعلق به این رشته حدود 14% کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. 18% کل اشتغال بخش صنعت کشور را در بر می‌گیرند و به رغم شرایط نامساعد 300,000 شاغل را به گونه‌ای مستقیم در اختیار دارند. این صنعت که در سال‌های 1340 و 1350 خورشیدی یکی از قطب‌های پویای اقتصادی ایران را به وجود آورده بود، 30 سال گذشته را در شرایطی بسیار دشوار به سر آورده و امروز نه تنها در صدور پارچه و لباس به بازارهای خارجی نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد، بلکه در بازار داخلی خود نیز با رقابت سرسختانه محصولات چینی، ترکیه‌ای، پاکستانی و غیره روبروست. معضل تازه‌ای که نساجی ایران با آن روبرو شده، بازپس دادن وام‌های ارزی است. توضیح آن که طی سال‌های گذشته شمار نسبتاً زیادی از واحدهای نساجی ایران برای بازسازی خود از وام‌های یورویی استفاده کردند، در شرایطی که یورو معادل 720 تومان بود. امروز همان واحدها باید وام خود را با یوروی 1400 تومانی به دولت بازگردانند. این عامل مقطعی ضربه تازه‌ای است بر نساجی ایران که طی سالها از عوامل ساختاری رنج برد، از جمله کمبود سرمایه گذاری و فرسوده بودن تجهیزات تولیدی، دست و پاگیر بودن قوانین کار، کمبود شدید تولید پنبه در داخل و دشواری‌های موجود بر سر دستیابی به پنبه خارجی، همراه با مسائل تازه‌ای که در رابطه با تحریم مالی جمهوری اسلامی مطرح شده. بر پایه آمار سازمان جهانی تجارت، صدور پارچه از ایران به بازارهای جهانی در سال 2006 میلادی تنها 700 میلیون دلار برای ایران ارز آورده، حالان که ترکیه همان سال حدود 8 میلیارد دلار و پاکستان نیز به همان اندازه پارچه صادر کرده است.
فریدون خاوند بود. کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته FBI، پلیس فدرال آمریکا، میگوید ظرف چند روز آینده در جستجوی همسرش به تهران می‌رود. رابرت لوینسون اوایل ماه مارس حدود 10 ماه پیش هنگام سفری به جزیره کیش در جنوب ایران ناپدید شد. کریستین لوینسون گفته است که ایران برای او و پسرش روادید صادر کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز گفتند هیچ گونه اطلاعی از وجود یا مفقود شدن این شخص در ایران ندارند، ولی به دلایل بشردوستانه با درخواست همسر او برای دریافت روادید و رفتن به ایران موافقت کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای ناتو و ارتش افغانستان در حمله خود برای آزادسازی موسی قلعه صدها تن از شبه نظامیان طالبان را کشته و بسیاری از آنها را دستگیر کردند. هزاران تن از نیروهای مشترک ناتو و ارتش افغانستان این هفته در آزادسازی موسی قلعه شرکت کردند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ارتش پاکستان اعلام کرد سوء قصد 2 بمبگذار انتحاری به یک پست بازرسی ارتش در کوئته، مرکز استان بلوچستان آن کشور، به مرگ دست کم 7 نفر انجامید. به گفته مقام ها این بمبگذاری ها دیروز پنجشنبه و تقریبا همزمان صورت گرفت و چندین زخمی نیز بر جای گذاشت. شبه نظامیان در پاکستان مدتی است که با بمبگذاری های انتحاری، جاسازی بمب در کنار جاده و آدم ربایی به ارتش آن کشور حمله می کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سوریه را به دخالت در امور لبنان متهم کرد و از آن کشور خواسته است به دخالت های خود پایان دهد. بیانیه رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن منتشر شد که یک مقام ارشد ارتش لبنان در یک بمبگذاری در حومه بیروت کشته شد. آقای بوش دیروز پنجشنبه با محکوم کردن قتل ژنرال فرانسوا الهاج تأکید کرد او نیز مانند بسیاری از قربانیان ترور در لبنان خواهان استقلال کشورش بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله مرگبار روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورتی که کنفرانس تغییرات آب و هوا در جزیره بالی اندونزی شکست بخورد، در نشست بررسی تغییرات جوی به میزبانی آمریکا شرکت نخواهد کرد. هومبرتو روسا نماینده ارشد اتحادیه اروپا در کنفرانس بالی آمریکا را متهم کرد که جلوی پیشرفت این نشست را میگیرد. آقای روسا افزود کنفرانس اقتصادهای بزرگ جهانی در آمریکا در صورت شکست نشست بالی بی‌معنا خواهد بود. اتحادیه اروپا و اکثر نمایندگان 190 کشور شرکت کننده در نشست بالی خواهان آن هستند که تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 بین 25 تا 40 درصد کاهش یابد. و اکنون نوبت به حبیب روشنزاده میرسد و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 17 خود را با دو مسابقه در کرمان و تهران آغاز کرد. در کرمان مثل کرمان تیم 14 جدول در مقابل سپاسی شیراز تیم 12 متوقف شد با نتیجه مساوی بدون گل. در تهران سبا باتری با یک گل تیم ته جدولی پگاه گیلان را شکست داد. گلی که دفاع تیم پگاه به اشتباه درون دروازه خود جای داد. با این پیروزی تیم سبا باتری فعلا در مکان سوم جدول بعد از پرسپولیس و سپاهان قرار گرفته تا بقیه بازی‌های هفته 17 برگزار شود. امروز 4 مسابقه دیگر از هفته 17 که پایان نیم فصل اول است برگزار می‌شود. برق شیراز در حافظیه میزبان ابو مسلم مشهد است. در کرمانشاه تیم راه آهن میهمان شیرین فراز است و در کرج سایپا با پیکان روبرو می‌شود. ورزشگاه آزادی تهران هم محل پیکار استقلال تهران با صنعت نفت آبادان است. در یوکوهاما واقع در ژاپن تیم آس میلان ایتالیا قهرمان باشگاه‌های اروپا با پیروزی بر تیم اوراوا ردز قهرمان آسیا به فینال جام باشگاه‌های جهان راه یافت. تنها گل تیم آس میلان را کلارنس سیدورف بازیکن اهل سورینام این تیم در دقیقه 68 درون دروازه تیم ژاپنی جای داد. به این ترتیب روز یکشنبه آینده آس میلان در فینال جام باشگاه‌های جهان با تیم بوکا جونیورز آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی پیکار خواهد داشت. پیش از این بازی دو تیم قهرمان باشگاه‌های آسیا و آفریقا بر سر مقام سومی باشگاه‌های جهان در یوکوهاما با یکدیگر روبرو می‌شوند. اوراوا ردز از ژاپن و ستاره ساحل از تونس. تیم‌های اول تا سوم در جام باشگاه‌های جهان به ترتیب 5 میلیون دلار، 4 میلیون و 2.5 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. و در لندن اعلام شد فابیو کاپلو سرمربی معروف ایتالیایی رهبری تیم ملی فوتبال انگلیس را در دست می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز، اتحادیه فوتبال انگلیس کاپلو 61 ساله را به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور مورد تایید قرار داده، ولی هنوز قرارداد نهایی امضا نشده است. کاپلو روز گذشته برای نهایی کردن این توافق و امضای قرارداد وارد لندن شد. فابیو کاپلو که یکی از موفق‌ترین مربیان جهان به شمار می‌رود، قبلاً رهبری تیم‌هایی چون آس میلان، آس روم، یوونتوس و رئال مادرید را عهده‌دار بوده است. کاپلو در سال 1973، 34 سال پیش، که در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی می‌کرد، گل پیروزی تیم ایتالیا را درون دروازه انگلیس قرار داد. در اولین پیروزی تیم ملی ایتالیا بر انگلیس در استادیوم ومبلی لندن.
با سپاس از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان این بخش خبری. 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را به آگاهی شما خواهم رساند. با ما بمانید.